سلام، من علی صادقی همراه با احسان کاظمی متخصصین حوزه روانشناسی هستیم و شما شنونده پادکست از امروز هستید. اینجا به شما کمک میکنیم از امروز نسخه بهتری از خودتون رو کشف کنید. در دومین دسته از سوگیری هایی که مرتبط به حوزه‌ای میشه که مربوط به نداشتن اطلاعات کافی هستش، یعنی ما اطلاعاتمون کافی نیست و منجر به این میشه که بخوایم برای اینکه اطلاعاتمون کافی بشه یک سری خطاهایی رو در فکر کردن انجام بدیم، میرسیم به سوگیری هایی که ما با کلیات و کلیشه ها و تاریخچه های قبلی راجع به اون موضوع قضاوت میکنیم، تحلیل میکنیم و خب این یک خطاییه که باعث میشه که ما در ارزیابیمون دچار اختلال بشیم و مشکل داشته باشیم. اولین سوگیری Group Attribution Error هستش، یا خطای انتساب به گروه یا خطای استناد به گروه هستش. مثال اگر بخوام بزنم، طبیعتاً این رو شنیدید که میگن فرض بکنید که همه شیرازی‌ها چطوری‌ان؟ میگن خب همه شیرازی‌ها تنبلن دیگه، یا همه اصفهانی‌ها چطورن؟ یا مثلا میگن اونایی که هنری‌ان عجیب غریبن. میدونید این نسبت دادن، یعنی تمایل افراد به این باور که ویژگی‌های یک عضو منعکس کننده ویژگی‌های کل گروهه، یا اینکه خصوصیت کل گروه رو میتونید به خصوصیت ویژگی افراد نسبت بدید. خب این یه چالشی ایجاد میکنه دیگه، یعنی شما فردی میاد پیش شما چون متعلق به یک گروهی هستش که اون گروه ویژگی داره، 100% تصور میکنید این آدم هم حتما همون ویژگی رو داره و منجر به این میشه که از همون اول پیش فرضتون که اشتباه باشه نتونید باش ارتباط برقرار بکنید، منصفانه باش برخورد کنید، دقیق باش برخورد کنید و این منجر به خطا رفتن در تصمیم گیری هم میشه. خب بهتره که کم بازتر با دریافت بازتری و دور کردن اون پیش فرض ها بخوایم یک ارزیابی مجدد بکنیم و اینجوری بتونیم ارتباط بهتری برقرار کنیم. خطای بعدی Ultimate Attribution Error یا خطای استناد غایی هستش. اگر بخوام مثالی در این مورد بزنم، دیدید وقتی توی خانواده ما مثلا پدرمون، برادرمون، خواهرمون یه کار اشتباهی انجام میده، میگیم خب مجبور بوده دیگه، یا یه شرایطی ایجاد شده که این اتفاق افتاده. ولی اگه همین رفتار منفی رو در یک گروه یا خانواده‌ای غیر از ما، یعنی غیر از خودی‌ها رقم بزنه، این رفتار رو نسبت میدیم به ذات اون آدم، یعنی میگیم واقعیتش اینه که این آدم ذاتش یا این خانواده ذاتشون یا این گروه ذاتشون، شخصیتشون، جوهرشون اینجوریه. یعنی موردی نگاه نمی‌کنیم، همونجوری که با خودی‌ها برخورد می‌کنیم. یا برعکس، اگر رفتار مثبتی انجام شد در خانواده ما، در خودی‌ها اتفاق بیفته، میگیم خب این کار خیلی انجام داده دیگه، یا میگیم خیلی آدم مهربونیه. ولی اگر که پیش فرض این باشه که اون گروه یا اون خانواده در حقیقت یه پیش فرضی راجبش وجود داشته باشه، میگه ها اینم از روی بدجنسیشونه که این کار رو انجام میدن. اینو میتونیم اینجوری هم مثال بزنیم، مثلا وقتی ما یه آسیبی هم میبینیم، یه اتفاقی برامون پیش میاد، میگیم چشم خوردیم دیگه، چشممون زدن. ولی اگه یه آسیب برای خانواده دیگری اتفاق بیفته، میگیم این تاوان کدوم گناهشه، یا به اصطلاح میگن کارماشه دیگه، کارماشونو دارن پس میدن. خب این عجیبه این تعبیر.
بابا چیکار می‌بینی؟ بابا دیدن داره بگه برو ببینیم بابا.
نمی‌دونم آخه. آقا زن تو چرا اینو سر خود تنهایی فرستادی با اون مردی که بره؟
من غلط کردم، این خود ذلیل مردش تا چشم منو دوردی پاشد رفت. چرا این به من میگی؟
تو فرستادیش دیگه.
من اون عباس نامرد، اون عباس نامرد انا یاد تو ماشین
من بزن سرشن بشکن خالی کنار باشد. حالا که به خیر گذشت اصلا ول کنی.
چی چی رو به خیر گذشت؟ آقا بچه رو لطفار کرده.
خب کم نخور تو مثل باز بایستاد زندگی رو
یعنی ولش کن.
کم بود جرم پری که من دری چه میپری لب بچه چه میگیری میخره پول
اینجور هم چی میگی زندگی انگاه مثلا چی داشتیم آقا کل هم اونو جمع کنی یه میلیون بشه یا علی
یه میلیون من 50 تومن سرتم اون زندگی تم
نه بابا 50 تومن چی
نه حالا عیب نداره اصلا هاشم آقا چشم خوردی قربونت برم چی خوردم چشم خوردی
چشم خوردم بابا من کسی بودم نمیدونستم چشم خوردم آخه این زندگی نکبتبار چش خوردن داره ای کاسش خوش بشه اون چشمی که دنبال زندگی منه
نه هاشم جان میدونی چیه انگار تمام بدبیاریای دنیا باید روی تو امتحان بشه به قول شاعر میگه تو از روز ازل بختت کج افتاد و الا من کجا و آشرشته
نسبت دادن عوامل درونی شخصیت، ذات، جوهر به یک رفتار منفی برای بیرون از گروه خودمون و استناد کردن به شانس و اتفاق و اینها در مورد همون رفتارهای بد برای گروه خودی ها همون مثالی که اون بالا زدیم خب این باعث میشه که دلها اصلا فاصله بگیره دیگه یعنی همدلی از بین بره یعنی وقتی که خودی و غیر خودی شد تحلیلامون هم خودی و غیر خودی میشه تبعیض وجود داره و این باعث میشه دور بشیم نتونیم منصفانه تحلیل بکنیم این شکاف‌ها رو شکاف‌های اطلاعاتی که داریم رو فقط از یک مسیر دنبال بکنیم برای حل کردنش و بگیم آها این دلیلش اینه خب این دور میکنه ما رو از شفاف اندیشیدن سومین سوگیری که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم جاست ورد هایپوتزیس یا فرضیه عادلانه بودن جهانه شنیدید دیگه خواستن توانستن است یا اینکه تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز یا مثلا یه خانواده میرن یک بچه‌ای رو قبول میکنن میرن به سرپرستی میگیرن بعد بچه که بزرگ میشه میبینن این بچه میزنه پدر و مادر پدر و مادرش رو در میاره بعد اینا میرن سراغ خدا میگن که خب چرا آخه باید اینجوری باشه ما که رفتیم کار خوب کردیم چرا باعث شد که این اتفاق بیفته ما که ثواب کردیم حالا این بار کباب شدیم چرا؟ چون پیشفرضشون اینه که جهان جای عادلانه‌ایه و طبیعتاً باید هر کار خوبی که انجام میدی برگشتش همونقدر خوب و با همون درجه با همون کیفیت و همون زمان براشون اتفاق بیفته یعنی عدالتی وجود داره که حق رو به حق دار میرسه
جواب ازم چی میدی؟ جواب خدا رو چی میدی؟
خب تقدیرم هم همینه دیگه اون به فکر شوهر باز خودش باز باشه
این دور از انصاف و مردونگیه
احترامت واجب خوانده ای، اما حرف از مردانگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدی نخود مردانگی رو کرد و من واسه چی خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جابجا کنه، وقتی زجش میدادم میره فرق میخورده، عربده میکشه، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد بود اینه اون موش تو صورت را بقایه میشدن. چی شد؟ رفت زیارت و گذاشت کنار، مثل یه مرد شروع که کاسبه کردن و پول حلال خوردن. اما من گذاشتم، این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خنده ای.
از اون برم این باعث میشه که من هر وقت یک بلایی سرم میاد، یک رنجی در زندگیم به وجود بیاد، بگم که خب من چه گناهی کردم که لایق این رنجم. خب این باعث میشه که همه چیز رو، همه اتفاقایی که برای من میفته یا دیگران میفته رو نسبت بدم به کاری که در گذشته انجام دادم، یعنی این اشتباهات رو، این اتفاقات رو نسبت بدم به گذشته، در صورتی که عوامل مختلفی رو باید بررسی بکنیم برای اینکه ببینیم این اتفاقی که الان افتاده بر چه اساسی، چه زمینه‌هایی، چه اتفاقایی افتاده کنار هم دیگه که این اتفاق رقم خورده. پس لزوماً یک چیز نیست بگیم خب حتما این تاوان یک گناهه و این باعث شده که من این اتفاق برای من رقم بخوره. خب هرچقدر این فرضیه ناعادلانه بودن جهان قوی تر بشه، یعنی من قبول بکنم که نه، همه چیز بر اساس این نیست که من چقدر خوب بودم پس بنابراین چیزای خوب گیرم میاد، و خب از اون بعد این باعث میشه که در ارتباط با دیگران وقتی یه اتفاقی میفته برای اون آدم ها یا یک اشتباهی انجام میدن، صرفا نگم که خب اینا تاوان گناهانشو دارن پس میدن. اینجوری همدلتریم و قبول میکنیم که اشتباهات و رویدادهای ناگوار برای هر انسانی امکان اتفاق افتادنش هست، و خب اینجوری راحت‌تر میتونیم بپذیریم، با خودمون و با دیگران مهربان‌تر باشیم. شکلی سوگیری بعدی، سوگیری هست به نام authority bias، یا میشه گفت تعصب به اقتدار یا سوگیری در مرجعیت. ببینید، ممکنه شما برای رژیم گرفتن پیش دکتری برید و همون توصیه هایی رو بکنه که مادرتون میکنه، اما به دلیل این سوگیری که وجود داره، یعنی به دلیل این تعصبی که نسبت به فردی دارید که خب در ذهنتون پزشکه و حتما که خیلی دانش داره، حتما که خیلی میدونه، باعث میشه که این حرف این فرد اعتبار بیشتری براتون داشته باشه. یعنی تا قبلش به مادرتون گوش نمیدادید با اینکه همین حرفا رو میزدید، نه از نظر محتوایی همون حرفاست، اما اگر که فرض بکن که این دکتر به شما بگه، این برای شما اعتبار بیشتری داره. یا مثلا توی خانواده ای یه فرد که حالا اون فرد بزرگتر خانواده است و جایگاه بالاتری هم داره، حرفاش راحت تر مورد پذیرش قرار میگیره. ممکنه همین نظر رو اگر یه فرد کوچکتری با جایگاه پایین‌تر داشت، انتقادی تر نگاه بشه بهش، ولی به اون فردی که جایگاه بالاتری داره، یه اتوریتی داره، اقتداری داره، اصلا نگاه بدون انتقاده، یعنی سعی میشه که همون اول پذیرفته بشه. یعنی تمایل افراد به نسبت دادن صحت یا اعتبار بالا به نظر یک شخصی که در مرجعیته، صرف نظر از محتوای اون هر یه آزمایش انجام داده بودن، یه سری آزموندنی اونجا قرار گرفته بودن، ازشون کارایی رو میخواستن که فقط به خاطر اینکه اینها روپوش ساینتیست، روپوش دانشمند داشتن، افراد آزموندنی انجام میدادن. اگر هر فرد دیگری اینا رو از اینا میخواست، این کار رو انجام نمیدادن. حالا اون کار چی بود؟ اون کار یه کاری بود که آزاردهنده بود، یعنی اذیت کننده بود، کاری نبود که معمول باشه، ولی خب چون اون روپوش پزشکی وجود داشت، روپوش دانشمند وجود داشت، اینا انجام میدادن. خب وقتی این آگاهی باشه، یعنی من به دور از این سوگیری و تعصب فکر کنم، باعث میشه ضمن حفظ استقلال فکری در اطلاعات و نظراتی که وجود داره، بیام محتوا رو ارزیابی کنم، نه بر اساس اعتبار، بر اساس اینکه محتوا چی هستش، چقدر دقت داره، چقدر شفافه. در نهایت اگه بخوام بگم، میرسیم به این جمله که مهم نیست که کی داره چی میگه، مهم اینه که چی داره گفته میشه و بررسی بکنی اون چیزی که داره گفته میشه تحلیل و ارزیابی بشه. تو گیریه بعدی اسنشیالیسم یا زادگراییه. خیلی مشخصه، میگی فلانی ذاتش بد، اینا ذاتن بد جنس. وقتی شما هویت یک چیز رو خلاصه میکنید به جوهر و ذات اون چیز و هیچ تعریف و توصیف دیگه بر اون چیز قائل نیستید، دچار این خطا شده. مثلا میگی فلانی ذاتش آدم تنگ نظریه. حالا سوال اینه که ذاتش چیز دیگه ای نیست؟ سوال اینه که حالا شما که توی این موقعیت تنگ نظری رو دیدید و این نسبت میدید به ذاتش، ولا موقعیت به قولی گشاده نظریش رو دیدید به جای تنگ نظریش، اونجا رو چی میگید؟ یعنی فقط چون من یه جایی دیدم اینو سعی نسبت میدم به چیزی که در ذهنم دارم از ذاتش، اون شکاف رو پر میکنه، یه برچسب زده میشه و تمام. یا مثلا حتی اگر بگیم فلانی آدم خوبیه، خب حالا اون آدم خوب بر اساس یک سری ویژگی هایی که در ذهن ماه خوبه، لزوماً ممکنه که برای دیگری خوب نباشه. یعنی این مفهوم خوب و یا مفهوم بد، مفهوم اصلاً استانداردی وجود نداره براش. در ذهن اذهان، در ذهن ذهنیت های مختلف متفاوته و لزوماً نمیتونیم بگیم که خب پس دیگه وقتی خوبه دیگه 100% خوبه، از هر نظر خوبه و تماماً اوکیه، یا وقتی میگیم بده بگیم که خب دیگه این بده و ذاتش بده دیگه، ما به بدی این پی بردیم و تمام. این تمام کردن، این نقطه گذاشتن آخر خط منجر به این میشه که ما نتونیم شفاف فکر کنیم، در هر موقعیتی پویا باشیم و اینجوری باعث میشه که خودمون در تصمیم هامون دچار اختلال بشه. سوگیری بعدی مورال کردنشال افکت یا اثر تأثیر در حقیقت اعتبار اخلاقی، یا به نوع فارسیش بخوایم بگیم یه جوری مجوز دادن به خوده. بخوام برای این مثال بزنم، شده بعضی وقتا شما اینقدر کارای خوبی کردید، همیشه اخلاقی رفتار کردید، یه جای غیر اخلاقی رفتار کنید، بگید حالا این همه من اخلاقی رفتار کردم، حالا این دفعه غیر اخلاقی عمل بکنم اشکالی نداره دیگه. مثلا فرض بکن که من همیشه خیلی مراقب اینم که توی طبیعت آشغال نریزم، اما اگر یه بارم یه آشغالی ریختم دیگه حالا خیلی عذاب وجدان نمیگیرم دیگه، چون همیشه مراقب طبیعت بودم، مواظب بودم، یه جوری خودم رو به حق میدونم.
موزی از رکشتر و مردم راضی نیستم. حاجی تصدقت چی میخوای آخر قصه همیشه خرابش کنی؟
بابا به پیر به پیغمبر من اومدونم به سی همشری دوتو کلمه حرف بزنم، همین این کنا سمیه که باید تو بدن
سخف؟ ایسی بنده های خدا؟ کی از اینا سخف خواست؟ حاجی با خدا معامله کرده با اینا، برشکو برن تو رو امام رضا بذار برم.
بارها به من گفتی حاجی، ولی میدونی که من مکه نرفتم.
بچه خیبری همه حاجی هم.
خب دلاور هنوزم قبول داری که بچه خیبری هم.
ها ولی بچه خیبری ها ساکتن، داد نمیزنن.
منم قبول دارم، ولی الان جلوی نفست گرفتن.
بگیرن بهتر.
من نمیذارم دیگه، قرارمون این نبود. تو جوونی که سفر کردی
حاجی جان، این راهش نیست، به مرتضی علی راهش نیست.
حتی این داستان توی رژیم گرفتن هم اتفاق میفته، یعنی افرادی که خیلی رژیم میگیرن همیشه مراقبن، اگه یه بارم این اتفاق بیفته که حالا این رژیم یه کار اشتباهی انجام بدن، میگه حالا ما که این همه نخوردیم و اینها، این دفعه اشکالی نداره. یعنی انجام دادن یه سری قواعد اخلاقی که همیشه اتفاق میفته باعث میشه که من یه طلبی رو انگار داشته باشم، یک امتیازی رو دارم که یه بار میتونم ازش استفاده بکنم، چون همیشه اینجوری بودم دیگه. خیلی وقتا توی رابطه ها هم این اتفاق میفته، یعنی اینکه من همیشه مراقب همسرم بودم، حالا این دفعه نشد که دیگه مهم نیست که حالا این همه بودم، این مجوزی برای خودم صادر میشه چون همیشه این کارو کردم، ممکنه مجوز بر من صادر بشه که حالا یه ذره خارج از اون رابطه کاری انجام بدم مشکلی نداشته باشه. ولی واقعیت اینه که هر رفتار اخلاقی انجام میدید در دفعه بعدم باید همون رفتار اخلاقی انجام بشه. اینکه شما مدت زیادی انجام دادید این مجوز رو به شما نمیده که دفعه بعد این کارو نکنین. این باعث میشه که من بتونم برای هر بار انجام دادنش استناد نکنم به گذشته و دوباره ارزیابی کنم ببینم که آیا این کاری که دارم انجام میدم کار خوبیه یا بده، صرف نظر از اینکه قبلا انجام دادم ندادم، چقدر من آدم اخلاقی هستم چقدر نیستم، این کاری که الان دارم انجام میدم خوبه یا بد. راجب الان دارم صحبت میکنم، برابر این میتونه به شفاف اندیشیدن ما خیلی کمک بکنه. بگیری آخر توی این حوزه پلاسیبو افکت یا اثر دارونما هستش. خب این اتفاق زمانی که شما میرید سمت دکترتون شاید براتون پیش اومده، مثلا گوشتون درد میکنه یا دندونتون درد میکنه، اما زمانی که توی مطب پزشک قرار میگیرید انگار دیگه اون دردها کمتر شده. یا زمانی که دیدید بچه ها وقتی میافتن زمین خیلی گریه میکنن، تا بوسشون میکنی خوب میشن، یعنی اثر شفا بخشی داره اون بوس کردن، خیلی عجیبه، با اینکه نه دارویی استفاده میشه یا نه هیچ چیز دیگه. یا باز اینو شنیدید که وقتی شما هر دردتون میگرفت، حالا قبلا بیشتر بود، یه چای نباتی چیزی به شما میدادن، تصور این بود که اون چای نبات باعث میشه که درد شما کاسته بشه، حال شما بهتر بشه. خب این بهش میگن اثر دارونما. زمانی که افراد انتظار دارن با فلان دارو یا درمان اوضاع بهتر بشه، در صورتی که واقعا دارو یا درمان و روی کرده درمانی وجود نداره، ولی خب اثر میکنه، طرف حال بهتری به دردش کمتر میشه. این دلیلش دیگه چون باور میکنه که قرار تغییری ایجاد بشه، ربطش به این حوزه از سوگیری ها این انتظار، این پیشفرضیه که از قبل داره که من اگر این کارو بکنم بهتر میشم، این باور رو از قبل داره. خب این خوبیش اینه که خب خیلی جاها این داره جواب میده، اما یه بدی هایی داره، این که خب شما سراغ درمان هایی برین که این درمان ها واقعا شما رو خوب نکنه، موقتا اون احساس خوب رو در شما ایجاد کنه، مثلا میره سراغ دعا نویس یا این چیزایی که وجود داره و یه دعایی می نویسن، موقتا احساس میکنید که آره من چه اعتماد به نفسم رفته بالا چه، ولی واقعاش تغییر بنیادینی اتفاق نیفتاده. یا همون چای نباتی که میخورید احساس خوبی برای شما ایجاد میشه، اما خدای نکرده اگر یک بیماری جدی شما رو تهدید بکنه، منجر به این میشه که با خوردن این دارونماها شما دنبال درمان اصلی ندید و این برای شما آسیب زننده است. پس این سوگیری هم یعنی اثر دارونما رو هم بشناسید و متوجه باشید که گاهی وقتا این باور به این که خیلی چیزا قرار خوب پیش بره باعث میشه خوب پیش بره، ولی در کوتاه مدت این اتفاق میفته. بعد بشناسینش این اثر رو، تلقین ایجاد نشه براتون و دنبال رویکردهای بلند مدت باشی. ممنونم که تا اینجا شنونده و همراه پادکست از امروز بودید. امیدوارم که این قسمت هم تونسته باشه تکه ای از پازل آگاهیتون رو کامل تر کرده باشه. تا قسمت‌های بعدی، خدا نگهدار.